اقل یک رد پایی توی برنامه چهارم داشته باشیم به صورت کلی بر اساس ضوابطی که شکل گرفت.
ولی یه پرسش کلیدی هم داره خودشو به ما نشون میده و اون این است که چرا نتونستیم به صورت پایدار این رو اعمال بکنیم. ضعف دانشی و تخصصی داشتیم یا ضعف مدیریتی و بینشی نسبت به اهمیت آموزش سرزمین؟ چون الان مثلا نسبت به تخریب زمین‌های کشاورزی یا تنیدگی جمعیت که شما اشاره کردید 70-30 به سمت غرب، ما بحث مهاجرت رو داریم. یا فرض کنید که مثلا عدم توازن جامعه شهری و روستایی ایران نشون میده که توسعه بسیار ناقص ناکامی داشتیم که نتوانستیم ما پایداری جمعیت رو برای زندگی و زیست خودشون متناسب با هدف‌ها نگه داریم. یا اونچه که در تخریب مناطق سرسبز شمالی ایران هست، نتونستیم مثل اماراتی عمل بکنیم در دبی، نتونستیم مثل ترکیه عمل بکنیم در ترکیه که حداقل از داشته‌های منابع طبیعی خدادادی بهترین استفاده بشه. بروز این اشکالات ناشی از کجا؟
ببینین، اگه بخوایم به صورت کلی بگیم، اگر که آمایش سرزمین بخواد در واقع نهادینه بشه و برنامه توسعه از اون اثر پذیر باشن، دو رکن اصلی داره. رکن اولش اینه که سیاستگزاران اعتقاد قلبی داشته باشن به آمایش سرزمین.
خب این اعتقاد بدون تخصص که کفایت نمیکنه.
ببینین،
چون شاید من دلم میخواد که توسعه پیدا کنیم ولی نمیدونم چطوری.
ببینین، یه بحث مهمی هست. ما توی برنامه آمایش یک جامعه فعال آمایش داریم. این جامعه فعال آمایش شامل برنامه ریزان، تصمیم گیران و ذینفعان هستن. اگر که هر کدوم از این سه ضلع این مثلث همکاری در این امر نکنن، مطمئنن همین مسیریه که در این چند دهه ما داشتیم. در واقع شما ببینین، اگر که ما برنامه ریزامون بر اساس مبانی نظریه که در کشور شکل باید بگیره، ببینیم ما الان به صورت نهادینه مبانی نظری قوی نداریم، وام گرفته از مبانی نظری و پارادایم هایی هست که در دنیا در واقع شکل میگیره که آخرش پارادایم شبکه‌ایه که در شکل میگیره. ما نیاز داریم که روی این کار بسیار زیادی بکنیم، یعنی در واقع اندیشکده های ما تعامل زیادی داشته باشن با سطح دنیا و این را در واقع به صورت بومی برای اون چیزی که در سرزمین هست. یه نکته دیگه هم که حتما اثرگذار داره اینه که ذینفعان ما نیاز به تغییر رو حس بکنن، یعنی این که حتما ببینن که با شرایط موجودی که دارن طی میکنن اگر ادامه بدن نمیتونن. اینم باز به خود تصمیم ساز و تصمیم گیره که اونها رو اقناع سازی کنه. من یه مثال خدمتتون میگم. شرق اصفهان الان چندین ساله که با کمبود آب مواجهه، ولی هنوز ما به این جنبندی نرسیدیم که به کشاورزان شرق بگیم دیگه امکان تأمین آب برای شما وجود نداره. یعنی اینها رو به این سمت هدایت نکردیم که اولا براشون فعالیت دیگه‌ای رو براشون درست بکنیم، ثانیا بهشون بگیم که نیاز به تغییر شما باید حس بکنید.
چرا یه کار بهتر رو هیچ وقت بهش فکر نکردیم؟ این تو نظام برنامه‌ریزی دنیا هم وجود داره. سوال شما پاسخ بسیار روشنی داره. اونجا خشکسالی مطلق اتفاق نیفتاده. افتاده؟
توی اصفهان منظور
اصفهان.
ببینیم بستگی داره مطلقه. ببینیم وقتی
نه. یعنی خشکسالی کامل، برهوت، بدون بارش، بدون حتی قطره آب؟
نه.
این اتفاق نیفتاده. اینجاست که دانش به کمک میاد و میگه که شما باید کشاورزیتون از حالت سنتی با مصرف آب فزاینده به سمت کشاورزی دانش محور ببرید. چون ما کشاورزی که 70 سال کار کشاورزی کرده که نمیتونیم ببریم در صنعت دیگری بگیم تو بیا مشغول مثلا فعالیت های هایتک شو، امکان نداره. ولی میتونیم که تکنولوژی هایتک رو ببریم در اختیار رو بذاریم و بگیم که تو حالا با این مصرف آب. اگر میپرسید دلیلش کجاست، میگیم دلیلش در همین مجاورت ماست که با بلند مرتبه سازی یک مزرعه بزرگ 30 هکتاری تونسته که 900 تن در سال فقط سبزی تولید بکنه با 95% آب کمتر.
من یه نکته خدمت دارم. ببینید، این بحث فناوری بحث بسیار مهمیه و
خب میگم یعنی تو آموزش سرزمین مدیر مدیری که توسعه رو میخواد ببینه، باید ببینید که با چه ابزاری.
ببینید اولا بهره ما الان چندین سالی که از آبیاری تحت فشار داریم صحبت میکنیم، به چه صورت ازش استفاده کردیم، به چه صورت توسعه دادیم. کسی منکر این که فناوری و تکنولوژی میتونه تحول ایجاد کنه نیست، ولی یک نکته هست. ببینید، ما یک روند تاریخی رو داشتیم و شکلگیری تاریخی داشتیم که همیشه سعی کردیم منبع محور باشیم. ما اگر از گذار نکنیم از توسعه منبع محور به سمت توسعه کارایی محور و نهایتاً دانش محور، غیر ممکنه که به صورت مقطعی بگیم که یک فناوری اومده آب و برای ما محصول بیشتری تولید میکنه. دو نکته هست. وقتی من مثال از شرق میزنم، ما یه بحثی توی در واقع محیط زیست داریم، در واقع ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی. اونجایی که شما دارین بهره برداری میکنین از این خدمات، اگر بخواد از جای دیگه تامین بشه، این موزلات ایجاد میکنه. شرق اصفهان درسته که در سالیان مختلف کشاورزی انجام داده، ولی منبع اصلی آب اینها از کجا بوده؟ از انتقال بین حوزه‌ای بوده. ببینید،
بله. ما باید به همین جهت عرض میکنم که مدیریت منابع ممکنه که ما رو به همون مقدار داشته هم سرپا نگه داره و چه بسا ممکنه پیشرفت هم ایجاد بکنه. این بحث مهمی است، ولی شما یه نکته‌ای رو گفتید که امیدوارم جای دیگه بتونیم دنبال بکنیم، که ما عمدتاً متکی به توسعه منبع محوریم. در اطلاف انرژی، شدت انرژی هم ما همین دیدگاه رو داریم. به همین خاطر به سمت انرژی‌های نو نرفتیم، نمیریم، سختمونه و هزار تا دلیل میاریم.
یه نکته فقط خدمتتون بگم. ببینید، ما نباید زنجیرهای ارزشمون رو فراموش کنیم. ما همیشه در زنجیرهای ارزش در قسمت تولید نشستیم. اصفهان میتونه روی کشاورزی فعالیت بکنه، ولی قرار نیست که حتما در حلقه تولیدش باشه. ما زنجیرهای ارزش اگر شناسایی کنیم، مطمئنن با حلقه های دیگه، فعالیت های حلقه های دیگه میتونیم از منبع محور اصلا گذر کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. فاصله کوتاهی خانم دوست، شنوندگان عزیز، دارید برنامه با اندیشه ورزان رو میشنوید از رادیو اقتصاد با موضوع توسعه آموزش محور. شنونده و همراه ما باشید.
نقش اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی در سیاست گذاری های اقتصادی، بهره برداری بهینه از ثروت های مالی کشور در همراهی با جامعه اندیشکده ها با اندیشه ورزان.
با اندیشه ورزان، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب آقای دکتر کشکال، با همه اشاره هایی که در صحبت دکتر کاشف مطرح شد، میخوام از نگاه آسیب شناسانه برگردم به آنچه که شما درباره سند ملی آموزش سرزمین گفتید. چه نقایصی این سند داره؟ موانع و مقاومت هایی که در این حوزه وجود داره چه چیزهایی هستن؟
بحث قبلی بحث خیلی جذابی بود. من برمیگردم به مسئله اول، اینکه چرا ما 7 دهه تجربه برنامه‌ریزی در کشور داریم و 50 دهه تجربه مطالعات آموزش سرزمین. چرا همچنان شاهد توسعه بدون توجه به آمای سرزمین هستیم؟ ببینید، اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم موضوعات به سه قسمت محتوایی، نهادی و فرایندی تقسیم میشه. من از تقسیم بندی کردم الزامات تحقق رویکرد آمایش از نظر نهادی اینه که ما هنوز نهاد اجرایی با اختیار و مسئولیت مشخص آمایش نداریم. یعنی هیچ نهادی رو مکلف به اجراش نکردیم. فقدان نهاد پایش و نظارت اجرایی مسئله بود که من میخواستم خدمتون بگم. ما هیچ نهادی رو برای پایش و یا نظارت اجرایی نداریم. خود شورای عالی مسئول نظارتشه که اونم با توجه به زیر مجموعه بودن نمیتونه کار خودش خوب انجام بده. مثلا سوم اینه که تغییرات مکرر و آنی تشکیلات متولی آمایش سرزمین در خود سازمان برنامه بودجه به علت تغییرات حالا دولتی یا مسائل درون سازمانیه. یکی از مسائل دیگه عملکرد یا فقدان عملکرد در نهادهای منطقه‌ایه، در بُعد انجام مطالعات و بُعد اجرایی. چون ما 3 سطح داریم: استانی، منطقه‌ای و ملی. ما از در واقع مطالعات منطقه‌ای کلاً عبور کردیم و نادیدش گرفتیم. اما در بحث در واقع محتوایی چند مورد هست که باید بیان بشه. اینه که تعدد تعاریف و برداشت‌ها از آمایش سرزمینه. آمایش سرزمین شده فیلی در اتاق تاریک، هر کس نظر خودشو از اون فیل میگه، در صورتی که یک مرجع اینو بیان کرده و باید این به صورت رسمی مورد پذیرش قرار بگیره. مسئله دوم کلگرایی و آرمان‌خواهیه. یعنی ما توی آمایش سرزمین همیشه میگیم این کلیات به دست بیاد، در صورتی که بعضی گاه مجبوریم که یه توصیه خیلی ریزم انجام بدیم. مسئله خیلی خیلی مهمتر خلأ وجود یک نظریه توسعه ملیه. ما هیچ وقت یک نظریه توسعه ملی نداشتیم که بتونیم به اون در واقع چنگ بندازیم و بتونیم در یک راستا حرکت کنیم. مسئله آخر اینه که در واقع ما هیچ وقت بودجه و اعتباراتمون به برنامه آمایش اتصال پیدا نکرده، هر کس برای خودش رفته اینو در واقع انجام داده. اما از نظر فرایندی ما نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه کشورمون یک پارچه نیست. برای انجام طرحامون فشارهای سیاسی و منافع شخصی سازمانی دخیله که خیلی مهمه. همونطور که گفتم تفکرات بخشی حاکم بر دستگاه اجرایی یکی از آفتهایی که باعث شد که آمایش سرزمین به تحقق نپیونده. خب یکی از مسائلی که وجود داره ضمانت اجراست. الزاماتی گذاشتیم ولی ضمانت اجرایی دستگاه‌ها یا نهادها ارائه نمی‌کنن که بخوان در واقع به اون تا سازمان فضایی افق 1424 بخوان برسیم. من در خدمت هستم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. خانم آقای، این فاصله کوتاهی خواهیم داشت. به برنامه با اندیشه ورزان دارید گوش میکنید و موضوع توسعه آموزش محور برنامه ما رو جلو میبره و امیدوارم که بتونیم همه آنچه که مایل هستیم در این برنامه بپرسیم و بشنوید. در این برنامه راجع به یک موضوع ملی مهم، آمایش سرزمین سخن میگیم با دو مهمان و متخصص در این عرصه. در رسانه برنامه هفتم ایران هم هستیم و به نظر میرسه که یک نیاز قوی بار دیگر خودش رو داره نشون میده. نحوه برنامه‌ریزی در کشور رو خواهیم کرد با مشارکت جامعه اندیشکده‌ها و سعی می‌کنیم از رویکرد آمایش سرزمین در ایران بپرسیم. با وجود این همه گفتمان در بیش از 3 دهه در ایران، آمایش سرزمین در کجای برنامه‌ریزی‌های کشوری و مدیریتی در ایران قرار داره؟ توسعه آموزش محور زنجیر اتصال رویکردهای متعدد به توسعه است. سازمان برنامه بودجه کشور چه مأموریتی در این حوزه دارد؟ مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری چگونه می‌تواند این سازمان را پشتیبانی کند؟ با اندیشه ورزان امروز همراه ما باشید تا به درک درست و واضحی از مفهوم توسعه آموزش محور دست یابید. سامانه پیام کوتاه این برنامه 3036-37. پیش از هر نوع برنامه‌ریزی در کشور می‌دانیم نیاز هست که ابعاد ظرفیت‌های کشور به درستی شناخته بشه و رویکردهای متعدد برای تقسیم وضعیت ایران در یک سرزمین خاص که قرار گرفته توسط متخصصان ترسیم، ارزیابی و برنامه‌های لازم برای اون تهیه و تدوین بشه. آمایش سرزمین از منظر علمی روی کردی است که میتواند نگرش واحدی به دست دهد که در آن عناصر انسان، محیط و فعالیت به تعامل دوگانه هر یک از اونها به سطحی مناسب دست یابند. شنوندگان عزیز، شاید برای شما همین پرسش مطرح باشه: چگونه میتوان از طریق رویکرد آمایشی به توسعه متوازن و متعادل در ایران رسید؟ کارشناسان بر این باورند که در مسیر توسعه باید ظرفیت‌های سرزمینی بالفعل شوند. اینجا همان جایگاهی است که رویکرد آمایشی به کمک برنامه‌ریزی توسعه میآید. در میزگرد رادیویی با اندیشه ورزان با همکاری جامعه اندیشکده‌ها این مسئله را بررسی می‌کنیم و توضیحات بیشتر کارشناسان و مهمانان مدعو و این برنامه را می‌شنویم. 30036-37. شنوندگان عزیز، همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، دو متخصص آموزش محیط زیست و آموزش سرزمین پیش ما هستن، آقای دکتر کاشف، دکتر کشتکار. مایلم با حرفایی که تا این لحظه زده شده و شما شنیدید از آقای دکتر کاشف مبارکه بخوام قدری بیشتر در این باره صحبت بکنه که مأموریت ویژه‌ای که مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در حوزه توسعه آمایش محور داره تا چه مرحله پیش رفته و میزان تحقق پذیری برنامه توسعه میتونه به رویکردهایی وابسته باشه، اینها چی هستن؟ میتونیم بگیم که برنامه هفتم کشور حقیقتاً بر اساس آن چیزی که داریم ازش سخن میگیم، یعنی توسعه آمایش محور، برخوردار باشه؟
در خصوص سوال اولتون، مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه در واقع از سال 1397 مأموریت انجام مطالعات آمایش سرزمین رو در واقع به عهده گرفت و در طی حدود 2.5-3 سال به صورت کامل متمرکز روی این موضوع شد. مرکز به صورت ویژه متمرکز به این و سعی کرد که با استفاده از در واقع جامعه نخبگانی کشور، ارتباط دقیق با دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های مختلف، بتونه مطالعاتی رو تدوین بکنه که بتونه پشتیبانی برای سند ملی آمایش باشه. این گزارش‌ها در حدود 22 گزارش در قالب 53 جلد در واقع منتشر شد و نهایتاً سند ملی آمایش در این مسیر مرکز علاوه بر انجام مطالعات در بحث تصویب سند هم در جلسات کمیسیون تخصصی آمایش سرزمین و شورای عالی آمایش در واقع شرکت نموده و نهایتاً در 28 جلسه با حضور هلوش 23 دستگاه اجرایی به صورت کامل مطالعات طرح شد، ایراداتش مرتفع شد و نهایتاً سند ملی آمایش سرزمین در واقع در اسفند 1399 به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید برای اولین بار در کشور. ما تا کنون حتی در زمان سپتیران که این مطالعات انجام شد منجر به سند مدونی نشده بود، ولی برای اولین بار این اتفاق افتاد. دو نکته هست: مطمئنن هر سندی و هر مطالعی نمیتونه که خالی از بعضی از ایرادات باشه، برای همین ماده 6 سند برای بازنگری دوره‌ای اون که این بازنگری میتونه بر اساس به روز کردن اطلاعات باشه، میتونه بر اساس تغییراتی که در کشور اتفاق افتاده، کلان روندهایی که در سطح جهان هست، تغییرات مطالعاتی انجام بده و یک بازنگری داشته باشه که در واقع پویا بودن سند ملی آمایش از ارکان اصلی در واقع برنامه‌ریزی فضایی است. ولی نکته مهمتر از اون اینه که ما بتونیم در واقع این سند را در واقع استقرار و پیاده سازی آمایش سرزمین داشته باشیم. سند ملی آمایش و اسنادی که در استان به عنوان اسناد استانی هست، در این مسیر بعد از تصویب سند مرکز پژوهش‌های آینده نگری یک کلان پروژه‌ای برای استقرار و پیاده سازی آمایش سرزمین در واقع طراحی کرد و در واقع یکی از گروه‌های اصلی خودش را این کلان پروژه را بهش واگذار کرد. از اون زمان در واقع با طراحی یک چارچوبی برای این مسیر بخش‌های مختلفی را در واقع شکل داده و در تعاملاتی می‌کنه برای استقرار و پیاده سازی که یکی از اون بخشایی که هست اینه که بتونه در اسناد توسعه مثل برنامه هفتم اثرگذاری مناسبی را داشته باشه. ما در دوره‌های قبل خدمتتون گفتم در سال 1183 ضوابط آمایش داشتیم، سعی هم شد که برنامه چهارم بر اساس آمایش سرزمین باشه، ولی خلأ این سند اون زمان باعث نشد که ما اثرگذاریش، حتی در برنامه پنجم در ماده 181 هم این بحث نظام یک پارچه سرزمینی در برنامه پنجم هم شکل گرفت.
درست.
ولی این بحث استقرار پیاده سازیش هم من به خیلی خدمتون بگم در وجوه مختلفیه، از جمله کمک به دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات برای نظارت عالیه در واقع بر این سند و در واقع دستگاه‌هایی که همونجوری که بحث شد الزاماتی بهشون در واقع مکلف شدن که انجام بدن، دستگاه نظارتی رو کمک کنیم ببینیم کجاها هنوز این اتفاقات برای تحقق الزامات نبوده، باید بهشون کمک شد، باید اقناسازی کنیم کنشگران ما، در واقع بتونیم یه مشاوره و توانمندسازی بکنیم که یه بخش ویژه‌ای اصلا برای این بحث نشست‌ها گذاشته شده که ما
درسته.
واقعیت باید جامعه را توی این زمینه در واقع فعال بکنیم، تبیین و ترویج کنیم آمایش در سطوح ملی منطقه استانی، بتونیم زمینه سازی برای تحقق الزامات و نهایتاً به تدوین دستورالعمل و ضوابطی که مورد نیاز هست و نهایتاً نقش پذیری استانها رو در برنامه‌ریزی و بودجه از بعد سطح ملی داشته باشیم. در واقع اون انسجام فضایی وقتی شکل میگیره که این نقش پذیری به خوبی در واقع مهیا بشه و در اختیار دستگاه‌ها در اختیار استانها قرار بگیره که تو این مسیر در واقع حرکت میکنه.
بسیار خیلی اون... متشکرم از توضیحات. نکته خاصی هست چون فرصت ما تمامه.
بله، من فقط یه نکته بر بحث اون رویکردی که فرمودین که روی برنامه توسعه، در واقع این رویکردی که میتونه روی برنامه توسعه ما شکل بگیره، مطمئنن اگر که این رویکرد نیازی که به یک چشم انداز منسجمی که تحققش در افق 1424 در واقع بخواد برسه، این امکان داره که این آمایش سرزمین، این انسجام بین بخش‌ها و مناطق ما رو شکل بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضرت مهمان گرامی دکتر کاشف مبارکه متخصص آمایش محیط زیست و دکتر کشکار متخصص آمایش سرزمین از مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری وابسته به سازمان برنامه بودجه کشور. خانم آقایان، این برنامه در اینجا به پایان میرسه. برای شنیدن دوباره این برنامه به آرشیو زمانی ما در رادیو اقتصاد میتونید سر بزنید و برای اظهار نظر میتونید از طریق پیام کوتاه 30036 37 این سامانه در اختیارتون هست. ممنونم از نقدها و نظرخواهتون. به اتفاق مهمانان گرامی و دیگر همکارانم ایام خوب براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
چقدر کرده دلم باز هوا تو، من مراقب بودم از وقتی که رفتی هیچکی نگیر جا تو، هیچ میدونی چند دفعه توی همین خونه شنیدم صدا تو، آخه بارون و پنجره یاد تو میندازه قلب منو، بیا پر خاطر کن با صدات کل شهر منو، خدا فکر تنها دوست دارم از حالا جای همه، نپرس چرا عاشقم عشق تو بهترین آدازم. نمیخواستم بری چون هیچ این اندازه دوست نداره، قلبی که پای تو مونده بعد از این که رفتی تنها ترینه، اومدم دریا حالا که نیستی بیتابیم و دریا
نوبت سفر شده. باز کجاشو از من نپرسید، فقط میخوام ببرم تو دل تاریخ و طبیعت. چشم انتظار نباشید و با من همسفر شید.
مهد فرش استان زنجان هم در شهر خدابنده بلوار شهید بهشتی افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریش نگیره.
نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لامپ. نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش لامپ.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی